Sí, se ve nada de ser.
اما لو نغصت العين بعد التفريق به عزال و نحوه ثم تلف اختبر اعلى القيام المنسوب الى العين من حين التفريق الى التلف. اگر مال الرهانه فرض کنید گوسفندی بود دست مرتهن، از یک ماه قبل مرتهن افراط کرد، تفریط کرد، آب و علف این حیوان رو به موقع نداد، ید امانی تبدیل شد به مجرد افراط یا تفریط به ید عدوانی و دیگه میشه ضامن. این عین در دست اون مضمون تلف بشه باید در مثالی زدیم قیمت رو بپردازه. گوسفند قیمیه. قیمت کی؟ عرض کردیم اختلاف قیمت اگر از ناحیه بازار قیمت یوم تلف بس شد. اما اگر اختلاف قیمت از ناحیه بازار نیست، قیمت گوسفند تو بازار یک نواخت، این گوسفند از اون روزی که شروع کرد به افراط یا تفریط و ید مرتهن شد ید عدوانی، یه هفته بعدش فرض کنید اون زمان که دست او داده بودی و افراط تفریطی نبود، این در افراط و تفریط 10,000 تومان قیمتش بود، یه هفته بعد شد 8,000 تومان. چرا؟ چون لاغر شد. چرا؟ چون یک چشمش کور شده. یه هفته بعدش شد 5,000 تومان چون لاغرتر شد. اون موقعی که مرد حیوان 3,000 تومان بود. اینجا دیگه نمیگیم قیمت یوم تلف 3,000 تومانه. اعلی القیام که در مثال زدیم هنگام افراط تفریط که این عین شد مضمون 10,000 تومان ارزشش بود. یه هفته بعدش شد 8,000 تومان بر اثر لاغر شدن دست تو بود. بر اثر معیوب شدن دست تو بود. دو هفته بعدش شد 4,000 تومان بر اثر لاغرتر شدن دست تو بود. وقتی مرد 3,000 تومان بود بر اثر نهایت لاغری بود، زخمی بود، عیبی بود که پیدا کرده بود پیش تو. تو اون زمان که افراط و تفریط کردی شده ضامن. او زمان لاغر نشده بود. هرچه تنزل قیمت پیدا کرده بر اثر لاغری بوده، نه بر اثر تنزل قیمت بازار. و تو لاغری رو ضامنی. تو سلامت اون عین مرهونه رو ضامنی. لذا تعبیر میکنن اگر اختلاف قیم از زمان افراط تفریط تا زمان تلف سبب و علت این اختلاف نقص در عین مرهونه باشه، مرتهن اعلی القیام رو ضامنه. فرق اینه که هرچه تنزل قیمتی بوده مستند می شده به این مرتهن. اگر این لاغر می شده تو لاغر مقدار لاغر شده رو ضامنی. اگر معیوب می شده اون وصف سلامت رو که فوت شده تو زامنی. قهرن میشه اعدل قیم. اعدل قیمی که بر اعدل قیمی که بر این حیوان گذشت اون قیم از زمان افراد تفریق تو تا زمان تلف. قیمت بازار یک نواخ بوده و کار نداره. بفرماید اما لو نقصت العین بعد تفرید، از زمان آغاز افراد تفریق دیگه این عین شد مضمونه. حالا اگر از اون به بعد عین ناقص شد به لاغری یا نحو لاغری، ثم تلفت، یک ماه کشید این حیوان روز به روز لاغر میشد، او وقتی مرد 2000 تومان قیمتش بود. اون روزی که تو افراط و تفریط شروع کردی 50000 تومان قیمتش بود. و یا احیانا ممکنه در حین افراط و تفریط تو، این 10 روز که از افراط و تفریط تو گذشت، از باب اتفاق حالا چاق شد، گران شد، 60000 تومان شد، دوباره باز رو به تنزل گذاشت. اون چاقی که پیش تو پیدا کرد و باز دوباره ریخت، از بین رفت، لاغر شد، اونا رو هم زامنی، 60 رو زامنی. اون روزی که حیوان رو آب ندادی که شروع افراد تفریق بود 50 تومان قیمتش، 3 روز بعد شد 60 تومان چون چاق شد. بعد شروع کرد به لاغری، وقتی مرد 5000 تومان، تو 60 رو زامنی. چون اون زمان که چاق شد در دست تو زامن عین بودی و اون چاقی اگر در دست تو از بین بره تو زامنی. حالا یک از غیر دست انسان باشه، اگر اون رو به همون نحوی که هست برگردونی لازم نیست چیزی بدی. اگر ذره تنزل پیدا کنه، چون ید تو ید قدوانی بود، اون قدر تنزل رو زامنی. لو نقصت العین بعد تفرید به لاغری و نحو لاغری ثم تلفت، اینجا اعتبر اهل القیم. اگه تلف هم نشه، حالا ایشون بحث تلف رو ترک کرده، تلف هم نشد، اون روزی که مال و رهانت پس دادی بر اثر لاغری 5000 تومان ارزشش بود و تو افراط و تفریط کرده بودی، گوسفند رو پس میدی باید خسارت رو بدی. مسئله پرداخت تنزل قیمت ناشی از لاغری عیب، اینها در صورتی تو یدت ید عدوانی شده باشه فقط منحصر به صورت تلف نیست. اگر خود گوسفنده لاغر رو هم پس میدی، مقدار تنزل قیمت مستند به لاغری رو باید بدی. بل اگر تو افراد تفرید نداشتی، حیوان خودش اینجور شده بود، ندیگه عین و فسید، چون امانت بود، امانت رو اگر وظایف رعایت کنی زامن نیستی، میوردن زامن نبود، الان که هست و لاغر شده. اعتبر اعلی القیم المنسوبه الی العین، بالاترین قیمتی که منسوب به این عین بود او رو باید بدی، از حین تفریق تا زمان تلف، یا اگر تلفی در کار نیست تا زمان رد، وقتی میدی به راه. لزومن مسئله تلف نباید مطرح بشه. این تمام. اگر مال و رهانه مثلی بوده و تو بر اثر افراط تفریط یدت شد ید عدوانی، خب تلف شد، اونجا دیگه باید مثل رو بدی، کار به قیمت هم نداری، مماثلش رو باید تهیه کنی بدی، قیمت بالا رفته پایین رفته کاری نداری. اگر مماثل پیدا نمیشه، فرض بکنید یک فرشی گرو بود، فرش مثلیه. یک سال قبل فرش رو گرو گذاشتی، مرتهن افراط و تفرید کرده، این فرش تلف. الان باید مماثلش رو به تو بده، مماثلش نیست. آخه مماثل مثلی تعریفش گذشت، یعنی اون چه که مشتش نمونه خرواره، این تعریف مثلی بود. خب فرش اینجوریه، ولی خب فعلا نایاب شده نیست، منتقل میشن به قیمت. اونجا باز بحث میشه قیمت کی؟ قیمت یوم ادا، اون روزی که میخوای مصر رو بدی و نیست، الان میخوای قیمتشو بدی، قیمت الان چنده؟ چون تا لحظه پرداخت تو ضامن مصری، الان که میخوای پرداخت کنی مصر نیست بدی، اون وقت منتقل به قیمت میشی، میشه قیمت اون لحظه. ولو کان اون رهن مثلی زمنه او، مرتهن زامنه او رو به مثلهی ان وجده و الا، اگر احیانا نایاب شده مماثلش الان تو بازار نیست، فقیمت المصر قیمت کی؟ میگه قیمت اندل ادا، نه به قیمت یوم تلف کار داریم، نه به قیمت یوم افراط و تفرید کار داریم، نه به قیمت اندل اعراض کار داریم هنگامی که بازار نایاب شد، چون بعضی قایرن قیمت اون روز. هیچ کدوم از اینا معیار نیست، معیار قیمت یوم الاداه. وقتی میخوای پرداخت کنی به مرتهن توی راهن، میخوای پرداخت کنی به راهن توی مرتهن، تا اون لحظه تو مثل بر ذمته، نایاب شدن که باعث نمیشه مثل از ذمه تو بره. شاهدش همینه که اگر راهن بگه من قیمت نمیخوام، باید باشه تا مثلش پیداش، مثلش رو بگیم، باید صبر کنیم. انتقال به قیمت یوم الاداه، نه کار به یوم الاعواز داریم، روز نایاب شدن توی بازار، نه یوم الطلب، نه یوم التفرید، نه یوم القبض. یوم القبض که معلومه، یوم القبض قبل از یوم التفرید بود، اصلا جز زمان نم. لأنم چرا یوم الاداء؟ میگه برای اینکه واجب اندل اداء انما کان المثل، اون چه که هنگام پرداخت لازمه بر توی مرتهن مثله. و این کان متعذرم، ولو متعذر پرداخت مثل، اما الان مثل تو ذمه تویه، شاهدش هم گفتی. اگر راهن بگه من صبر میکنم تا مماثلش بیاد تو بازار، تو نمیتونی بگی من قیمت چون میدم که باید سر بکنی مماثل بیاد، مماثل رو بدی. این و این کان متعذرن و انتقاله الالقیمت به مطالبه، مطالبه مراد مطالبه راهن از توی مال و رهانه قیمت رو، مطالبه قیمت. بگه خب حالا مثلش نیست، قیمت رو بده، وقت منتقل به قیمت میشه، مطالبه قیمت. به خلاف قیمی، قیمی ندیگه، قیمی به مجردی تلف بشه منتقل به قیمت میشه، کار مطالبه نداره. به خاطر استقرار قیمت در ذمه از حین تلف مطلقا، چه بخواد مطالبه کنه راهن چه مطالبه نکنه، مال رهانه پیش تو بود و ید تو عدوانی شده بود بر اثر افراط تفریط، تلف که شد خود به خود منتقل به قیمت میشد، بحثش گذشت. این تمام. ولو اختلفا فی القیمت، خب در قیمیات معیار شد قیمت یوم تلف، دلیل هم معلوم شد. در مثلیات اگر مثل متعذر شد معیار شد قیمت، اونم قیمت اندر ادا، اندر مطالبت قیمت توسط راهن از مرتهن. حالا اگر عند مطالبه القیمه، راهن میگه قیمت تو بازار صده، مطمئن میگه 80، یا در قیمیات که معیار قیمت یوم طلب شد، راهن میگه اون روزی که مال رهانه از دو تا طلب شد تو بازار قیمت 100 بود، مطمئن میگه نه 80. در اختلاف فی قیمت، حالا چه قیمت در قیمیات چه در مثلیات که احیانا منتقل به قیمت میشدیم، خب قاعده روشنه. راه مدعی زیاده است باید بیانه داشته باشه. اگه نتونه راه اثبات کنه اون قیمت زیاده را که خودش میگه، قاعده اینه منکر که مرتهن است قسم میخوره به نفع او حکم میشه. حلفا مرتهن لانه المنکر، اون منکر زیاده راهن رو هم قیمت رو بیشتر بل اسباب براءته من الزائد، اسب براءت ذمه اوست از زائد. ولی قیل بعضی میگن نه خیر، هر چه راهن گفت همون قیمت رو راهن مشخص مرتهن بر اثر افراط و تفریط شده خائن و شده مثل قاصر. اگر فرش تو قصد کنن قاصب طلب کنه اختلاف کنید در قیمت، مالک قیمت رو 100 میگه، قاصب میگه نه 80 بیشتر نمیارید، این قیلت قطعا در اونجا هم همین حرف رو میزنه، میگه هرچی مالک بگه. مستند این قولم روایت القاصب یؤخذ به اشق الاحوال که جوابشو دادیم، هر قاصب و یؤخذ به اشق الاحوال مشرع نیست، یؤخذ به اشق الاحوال در دائره مشروع. ممکنه حالا که قاصبه تو هر قیمتی به ذهنت رسید بگی، پس هرچی تو بگی. وقتی در راهن یعنی یقدم قول راهن حلف راهن نظرن الى قول المرتهن سار خائنن به تفریطه فلا یقبل قوله، قول او قبول نمیشه. جوابش اینه که در قسم قرار نیست قسم خورنده عادل باشه، امین باشه، او در بیانه است که عدالت کرده، نه تو حرف. کافر رو هم قسم بدم قسم بخوره باید حق رو بپذیری، حالا این نهایت شده خائن، از کافر که بدتر نیست. در منازعی که مسلم مدعی باشه کافر منکر، کافر قسم بخوره به نفع کافر حکم میشه. بله؟ کافر رو خب در بحث قضا خوندیر، قسم باید به خدا باشه، اگر موحد باشه مثل یهود و نصارا مشکلی نداریم، قسم به خدا میکنه. اونجا اشکال کرده بود شهید که ممکنه کافر اصلا منکر خداست، برو تو به خدا قسم بدی چه ارزشی داره. اونجا میفرمود خب دیگه ما باید به اطلاق عدنده عقص کنیم، فطرت هیچ قسم منکر خدا نیست، هر کسی ادعا کنه این کار خدا را در همون حین که منکره به زبان با جان خودش معترف. و در موقع قسمم در محاکم خوندی تو بحث قضا اجمالا که قاضی باید فضای خاص ایجاد کنه از وعظ و از مکان و از زمان و از سارزالک، بالاخره اینو اثر گذار. این که در ادله به صورت مطلق قسم رو گذاشتن به گردن منکر، حتی اگر اون منکر کافر باشه، از یک طرف هم میگن قسم فقط باید به خدا باشه، اینا رمز داره پیام داره، دقت کنید. در بحث قضا خوندید قسم فقط به اسم الله و هر چیز دیگری بی اثره. از یک طرف هم منکر باید قسم بخوره، ولو کافر منکر خدا. اینا رو با هم جمع کنید، نتیجه اینه که اصلا شما منکر خدا پیدا نمی کنید. خود این برگشت میده شخص رو به فطرت الله التي فطر الناس عليها الله تبدیل خلق الله. فطرت انسان فطرت خدایی و قابل انکار خارج زبان نداره، حالا به زبان بگه نه، قسم بخوره به همونی که معلوم حضوری خودشه، جای جاش همون پدرش رو در میاره. خدا معلوم حضوری هر فرده. تو باید قسم دروغ بخوری به همونی که معلوم حضوری تویه، حالا صد به زبان بگی نه، ولی که میدونی هست بحث قسم بحث کوچکی نیست. از قسم خیال میکنیم ما به راحتی میشه منازعات رو به نفع خود تمام کنیم. اما بلای سرت میاره که حالا ممکنه دیگه سر باشه، اما بلا سرت میاره، بلایی که از درون خودت بسوزی. دیرم که بشه لاقل چند روز قبل از مرگت آتیشت میره. وقتی علائم مرگ پیدا بشه، بوی مرگ بیاد، اون آتیشا زنده میشه. قسم اینکه تأکید شده قسم حتی راستشم بخور و چه بازی نیست اینا. همش اینه که گرفتار غفلتی. این چهار روز سلامتی و شادابی و جوانی رو غرق امیال غفلت‌های نمی‌دونم چه خبره. یک نگاهی به دور و برا بکنید، ببینید اونایی که سن‌ها رو گذروندن در سرازیری هم در آخر اواخر عمرن چه سال و روزی بر اونا حاکم. فلا یقبل و یضعف به ان قبول قوله من جهت انکاره لا من فیث قوله امینا او خائنا. دین که قبول می شود قول مرتهن چون منکره و قرارم نیست در منکر که یقبل و قوله امین باشه، از کافرم انکاری که قسم بخوره پذیرفته نشه، خائن باشه. اگر قراره به القاصد یؤخذ به اشق الاحوال، اونها احیانا تمسک بشه، اونا جوابش روشن. الاشره لو اختلفا فی قشر الحق المرهون به حلف الراهن علی الاغلب. چند تا اختلاف رو در این مسئله آشره تحت کرده. اولین اختلاف، اختلاف راهن و مرتهن در قدم رو به مال و رهانه. مرتهن ادعا میکنه گروهی که گذاشتی برا من یک جفت فرش مثلا 6 متری بود. راهن میگنه یک دانه بود نه یک جفت. مرتهن مدعی زیاده است، راهن منکر زیاده. خب روشن قاعده یک مطلب، نص خاص یک مطلب دیگه است. نسبت به اون مازاد بر متفقون علیه که یک فرشه، نسبت به فرش دوم مرتهن ادعا میکنه اینم متعلق عقد رهنه و اثبات بیانه میخواد. بیانه نباشه از عدم تعلق حق توی مرتهن به این فرش دوم، اصل عدم وقوع عقد رهن بر این هم براءت هست نسبت به ذمه راهن و او واجب این را هم به عنوان رهن قرار قبول کنه یا نه، شک داریم از عدم وجود بر این، از عدم تعلق حق توی به این، نه حالت سابقه داره همش، از عدم وقوع رهن بر اون لنگه دیگه. مدعیش باید اثبات کنه، اگر نبود منکر که راهنه قسم میخوره حکم میشه همون قدر مسیقن که اون متفقون علیه اون مال رهان هست. اختلاف، بله اولین اختلاف ترمونه در قدر حقه، اختلافات لبستر آقا فی قدر حق المرهونه به یک بهی داره. یه وقت اختلاف سر قدر مال و رهانه است، اینه گفتیم مال اختلاف سر قدر مال و رهانه است. اختلاف اول اختلاف سر قدر دینه، حق مرهونون به یعنی دین. دقت بکنید، من 1,000,000 بدهی به زید دارم، فرشی هم گرو گذاشتم، من راهن ادعا میکنم این فرشم گرو بر 500,000 تومنش بود، 500 تومن رو که بدم فرشم آزاده. شما یه مرتهن میگید نه خیر این گرو بابت همه بود، بابت 1,000,000 بود. اختلاف اول اینه، حق مرهونون به یعنی دین، دینه که راهن به مرتهن داره. لو اختلفا فی قدر حق المرهون به، راهن میگه این فرش رو گرو گذاشتم بابت 500,000 تومن از 1,000,000 تومن بود، قهرن میخواد زودتر خلاص شه این از رهن، فکر بشه این از رهن، مرتهن میگه نه بابت 1,000,000. اینجا قاعده باز همینه، از عدم تعلق حق مرتهن به بیش از قدر متفقون علیه. آیا این گرو بود بابت 1,000,000 بدهی یا بابت 500,000 تومان؟ نسبت به مازاد بر 500,000 تومان باید اثبات کنه مرتهنی که ادعاشو داره. لو اختلفا فی قدر الحق المرهونه به، که میشه دین، اختلاف در قدر مال و رهانه و بعد میاد حلف راهن علی الاغرب. علال اغرب که میگه چون قول مقابل روایتی داره، اون روایت خلاف قاعده است، اگر سندن دلالتن تمام باشه میپذیریم، اگر نه که باید به قاعده عمل. لأصالت عدم زیاده و براءت ذمت راهن منها، از اون زیاده آیا واجبه این مال و رهانت رو تا وقتی 1,000,000 رو ندادی باشه؟ اگه گرو بر همش باشه اینه، اگه گرو بر 500,000 تومنش باشه خب وقت 500,000 تومن دادی فقط که دیگه درسته بدهکاری بازم، ولی اینکه گرو بر اون بدهکاری بیشتر نبود. شک در تعلق حق مرتهن نسبت به مازاد بر مطیقن، شک در وجود بر راهن نسبت به زیاده، از عدم همه این است. ولی انهو منکرون، او منکره خب قسم مال منکر. ولی روایت، مراد از روایت هم فهمیدن جنس روایت در این مقام. مقیل قول المرتهن استنادن الى روایت ضعیفه، ضعف روایت رو خب حاشیه فرموده، هم از نظر سند هم از نظر شذوذ. روایت خلاف قاعده است و خلاف و در مقابل روایات برخوردار از شهرت رواییه، روایاتی که قاعده رو بیان میکنه، هل بینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، اینجا میشه دلیل برای تقدیم قول راهن. روایات خاصه این اختلاف میشه دلیل برای تقویم قول راهن، روایت که هم در مقابل باشه لااقل میشه روایت با کمترین اشکالش شذوذه، شذوذ در مقابل شهرت روایی، یعنی روایات جانب مقابل از شهرت روایی برخوردار. یه اصطلاح اول، لو اختلفا فی الرهن و الودیعه، من به زید یک بدهی دارم، در این اختلاف نداریم، فرشی هم از من پیش زید طلبکار هست، در این اختلاف نداریم که این فرش مال منه ولی پیش زید، منطقه اون میگه این فرشه گروه، من میگم هم ودیعه است، و اگه ودیعه باشه من میتونم برم پس بگیرم، عقد جائزه. اگر رهن باشه از طرف من لازمه، او میگه رهن، من میگم ودیعه. در اختلاف فی رهن و ودیعه به انقال مالک، نمیگه راهن چون هنوز معلوم نیست رهن باشه، مالک فرش که مدیونه، مالک مدیونه، او میگه خوبه ودیعه تو. و قال الممسک، ممسک نگه دارنده اون ای کتی فرش پیش اوست و طلبکار هم هست، طلبکار، او میگه هو برن حلف المالک. روشن شک در وجوب وفا بر مالک، اگر ودیعه باشه واجب نیست، اگر رهن باشه برو واجب وفا. شک داریم در این که رهن باشه، ممسک که مدعی رهنه، مدعی وجوب وفاست، او باید اثبات کنه، او خلاف عهد حرف میزنه، چون ودیعه که وجوب وفا نداره، هر وقت بخوای میتونی پس بگیری. رهن باشه وجوب وفا داره. و ما حلف المالک لأصالت عدم رهن، چون رهن یک مازاد داره بر ودیعه، ودیعه جواز داره و لزوم داره. فلأنه منکر ولی روایت صحیحه و قیل یحلف الممسک، این قیل دو مستند داره، یکی روایتی است که خب فرمود ضعف سند داره، یکم تمسک به ظاهره، ظاهر به نفع ممسکه، کسی مخالف ظاهر حرف میزنه مالکه. اگر یک بدهی داری به زید، یک فرشی هم هست تو پیش اوست، ادعا شده که ظاهر اینه یک گروه باشه، خب دو اشکال هم بر این وارده، اولا همچه ظاهری نیست، خیلی از اوقات اموال از تو پیش رفیقت در این حال از او به دلکار هم هست، مراش نکلو گروه، اولا ظهور رو قبول نداریم، اشکال صغروی، ثانیا برفرض باشه که دلیل حجیت این ظهور که بخواییم به این استناد کنیم و مقدم کنیم قول ممسک و که خلاف اصله، در تعارض اصل و ظاهر قهرن تعارض اصل و ظاهر میشه، اصل مقدمه چون اصل دلیل اعتبار داره، ظاهری دلیل اعتبار نداره، حکم شک رو داره، ظن غیر معتبر و شک در عرض همان هر دو مجرای اصول عملیه، شما اگر شک دارید در وجوب عملی، شهرت فتوایی هم بر وجوبه، شهرت فتوایی ظن غیر معتبره در اصول، میتونید براعت جاری کنید، ظن غیر معتبر خب به شک بود، فقیل یحلف الممسک استنادن الى روایت ضعیفه، مقیل الممسک ان اعترف له المالک به دین و المالک ان انکره، این قیله یک تفسیری میده به این نحوه، میگه ببینید اون مالک فرش در بشار زدی، من فرشی از من پیش زیده، من میشم مالک فرش، زیدم قبول داره که این فرش مال منه، منم که میگم مال منه، در اختلاف نداره. اختلاف در این که فرش مال منه نیست، اختلاف در این که ودیعه است پیش او یا رهن. این مفصل میگه ببینید من مالک فرش نسبت به دین چه موضعی دارم، آیا به دین معترفم یا منکر دین هم هستم؟ اگر منکر دین هم هستم و قهرم اون که ادعای رهن میکنه، اول باید دینش رو اثبات کنه، طلبش رو اثبات کنه، بعد بتونه بگی این گروه. اگر من معترف به دینم، اینجا قول او رو قبول کنیم. خب اشکال بر این تفسیر اینه که اصلا از محل نزاع خارجه این تفسیر. بس در جایی که طرفین اصل بدهی رو قبول دارن. چون اگر اصل بدهی مورد اختلاف باشه، من منکر رهن لازم نیست قسم بخورم بر عدم رهن، قسم بر عدم دین که بخورم، رهن منتفی به انتفاع موضوع میشه. رهن فرع حقی بود که طرف علیه من داشته باشه. مرهونان به من اصلا قبول ندارم که نسبت به او بدهی داشته باشم. او اگر ادعای رهن داره، اول بیاد دینش رو ثابت کنه. اگر دینش رو ثابت کرد، بیانیه آورد برای اینکه از من طلب کنه، خب دیگه حالا تازه وارد بحث میشه. طلب شد مسلم، فرشم از من پیش او طلب کنه، تازه ابتدای بحث اینجاست. من چه معترف باشم به بدهی، چه منکر بدهی باشم، دیگه چه تأثیری داره؟ الان که بیانه اقامه شد و تمام شد، من بدهکار. حالا بدهکاریم به تعبد شرعی اثبات شد، ولو خودم منکرم، فرشم پیش او آیا گرو یا نه؟ صغرای این بحثه. مدعی گرو بودن این فرش باید اثبات. وقیل الممسک این اعترف لهو المالکو اعترف به دین. اگر اعتراف کند به نفع ممسک، اعتراف کند مالک به بدهی، یعنی بدهی رو قبول داره، وقت و حالا که بدهی رو قبول داری، پس فرشتن پیش او گروه. این قیله اینو میگیم چه ملازمه یه بین اینا؟ هر کس معترف به بدهی بود، هر کس بیانه قائم شد برای اینکه او بدهکاره، حتما یک گروه هم داره. و یه حرف دیگه، منازعه دیگه از چه رفتی به این داره؟ اگه من منکر دین باشم و بر نفی دین قسم بخورم، که خب دیگه مسئله رهن منتفی به انتفاع موضوع میشه. یعنی که قول من در رهن مقدم میشه و مارم رهن نیست، دین نیست که بخواد رهن باشه. این اعترف لو المالک و الدین، ول مالک یعنی قیل یغف یحلف المالک این انکر دین. این قیل میخواد این تفصیل رو جمع بین ادله هم قرار بده، بگه اون روایاتی که مستند این قیل یحلف الممسک بود، این هم میکنیم بر جایی که مالک معترف به دینه، اون روایات قبر رو هم میکنیم بر جایی که مالک منکر دینه. این جمع تبرعیه، نه جمع عرفی. جمع دو رقمه، جمع عرفی داریم که وقتی دو روایت رو کنار هم بگذارید یک ظهور ثالثی پیدا میشه، میشه جمع عرفی. اکرم العلماء رو با لا تقیم الفساق میدن علماء، کنار هم بگذارید یک ظهور ثالث درست میشه، یعنی یجب و اکرام عالم عادل. اینو میگن جمع عرفی. این جمع تبرعیه، جمع دلخواهی. دو روایت معارضه کرده، در چنین اختلافی یک روایت میگه قول الممسک مقدمه، یک روایت میگه قول المالک، اینو تعارض داره. شما باید اعمال مرجحات کنید. اگر هر دو روایت چراج حجیت رو داره باید اعمال مرجحات کنید، نه اینکه به دلخواه خود این روایت رو هم بخونید بر اینجا اینه بر اونجا که حل تعارض بکنید. اگه قرار باشه جمع تبرعی و دلخواهی بابش باز بشه که اصلا تعارض صغرا پیدا نمی‌کنه. هر دو متعارض رو میتونید به دلخواه خود به حق دلتون خواهد بست بکنید، تعارض رفع بشه. جمعاً بین الادله، جمعاً بین الاخبار، و اکثر این جمع تبرعیه نه جمع عرفی. چون اعتراف به دین ملازمه نداره عرفاً با اعتراف به گرو بودن مالش پیش این طلبکارت. ولی قرینه رو میخواد همین قرار بده. خب کسی که بدهکار مالی از او پیش طلب کارشه، لابد این بدهی قرینه است برای اینکه این مال گروه. میجوری نیست. این نهایتش ظنی ایجاد کنه، اونم ظن ضعیف. اولا ظن ایجاد نمی کنه. چون بدهکاری، حالا که بدهکاری مالک پیش طلب کاره پس گروه. بدهکار بودن مزنه ای ایجاد نمی کنه به گروه بودن ماله. برفرضم ایجاد کنه، این مزنه کو دلیل اعتبارش؟ که بخواییم مستندن به اینا قول ممسک را که خلاف اصل حرف میزنه، اصل عملی که دلیل اعتبار داره باید بهش پایبند باشیم. از اصل عملی که دلیل اعتبار داره رفعیت کنیم به ظنی که اگر باشه اونم دلیل اعتبار نداره. اولا نیست، اگرم باشه دلیل اعتبار نداره. بل قرینه و ضعف و ضعف المقابل یمنع من تخصیص الاخر. خب یحلف و قیل یحلف الممسک استنادن الى روایت ضعیفه که و ضعف المقابل جوابه، میگه اون قولی که روایتی که مسئله تعارض و بعد جمع بین المتعارضین به جمع عرفی، اینا رو در بحث تعارض تراجی خواهید خوند. اینا همه مال وقتی است که دو روایت حجت باشه، دو روایت که هر دو شرایط حجیت رو دارن تعارض بکنن، اونجا میگن از جمع و مخبا همکن اولا منتر جمع کنید. اما جمع باید عرفی باشه، نه جمع های من در آوردی. جمعی که وقتی عرضه به عرف عام بشه پذیرفته بشه، اون من جمع عرفی. غیر از او باشه میگن جمع تبرعی و عرضش. تازه اینا در ظرفیش که شرایط حجیت در هر دو ناحیه باشه. حجتین تعارض میکنن، حجت الله حجت که تعارض نمیکنه. مثلا میگه ضعف المقابل، روایتی که بناست بگه قول الممسک مقدمه، اون مانع از تخصیص آخر است. مثلا مقابل وای نمیسته که بیایید اون روایات طرف دیگر را اختصاص بدید به جایی که روایتی که میگه قول مالک مقدمه، اونا رو اختصاص بدید به جایی که منکر دینه. چون الان این قیله اختصاص داد دیگه، میگه روایاتی که دال بر تقدیم قول مالکه مخصوص جایش بکنید که اگر منکر رهنه منکر دینه هم در جایی معترف به دینه بیایید این روایت دیگه عمل کنید. میگه حالا معترف به دینی پس باید معترف به رهنم باشی. تو میشه جمع من در آوردی دیگه، کجا هر کار میزنی؟ بعدم روایت ضعف سند داره، چیزو میخواید این دو مخصص و روایت دیگه بده. لب اختلفا فی این رهن، اختلاف دیگر اگر راه میگه اون چه من گرو گذاشتم عبد بود، مرتهن میگه اون چه گرو گذاشتی عمه بود. ممکنه به نظرتون بیاد اینجا جای تخالفه، نه، در رهن ابتداءً تخالف نیست، تخالف داریم اما در یه جای دیگه. ببینید مرتهن خودش اعتراف داره که عبد گرو نبوده، پس عبد میره کنار بگم. راهن میگه عبد گرو بود، مرتهن میگه عبد گرو نبود. عبد ترن از طرف راهن لازمه، از طرف مرتهن جائزه. خود مرتهن رو بریم میگه عبد گرو نبود، خب پس بره بیکارش میگه، عبد از صحنه خارج میشه، میمونه عمه. عمه رو مرتهن میگه گرو بود، راهن میگه گرو نبود، مرتهن باید اثبات کنه. اگه مرتهن نتونه بکنه، راهن قسم میخوره، به نفع راهن حکم میشه. نه عمه گروه، نه عبد، عبد گروه نیست به اعتراف خود مرتهن، عمه هم گروه نیست چون عمه رو راهن منکره. مرتهن مدعی که باید اثبات کنه، پس تحالف نیست، حلفه. لو اختلفا فی عین رهن فقال راهن رهن تو که العبد، مرتهن میگه بله جاریتا تمیز را گرو گذاشتی. حلف راهن خاصتا تحالف نیست، فقط راهن قسم بخوره به نفع او پاک میشه. و بطلا یعنی هم رهن بودن عبد هم رهن بودن عمه، هر دو باطل میشه. به خاطر انتفاع مایت دعیه راهن به انکار مرتهن که عبد بود، مایت دعیه راهن عبد بود، مرتهن میگه او گرو نبود. چرا مایت دعیه راهن به انکار مرتهن باطل شد؟ چون عقد الرهن از آیه مرتهن جایزه. همین که میگه این گرو نبود، ولو هم گرو بوده دیگه باطل میشه، ولو بوده. لأن الرهن جایز من قبل مرتهن فیبطل به انکار مرتهن ولو کان واقعا او گرو، ولو کان حقا، یعنی ولو واقعا اون عبد گرو باشه، قول دانان میگه نبوده. خب میمونه پس عمه، عمه رو توی مرتهن ادعا میکنه گرو بوده، باید شاهد داشته باشی، راهن منکره. و انتفاع ما یدعیه المرتهن به حلف راهن، پس اونم میره کنار. بله یک جا هست که تحالفه، اون وقتیه که رهن شرط ضمن عقد لازم شده باشه، که توضیح میخواد شما باید.
بزرگی هم بیدید که من این باید فردا هستم.